أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بإطلاقات وعمومات در مسائل مستحدثه، جلسه سوم. عرض کردیم به این که اصل ادعا این است که اطلاقاتی ما در متون دینی داریم، قرآن و روایات، خب مصداقهای مستحدثی پیدا میشه. میخوام ببینیم میشود برای اینکه این مصداقهای جدید را مشمول این اطلاقات و عمومات قرار بدیم به اونها تمسک کنیم یا نه. به نظر میرسه که اشکالی نباید داشته باشه، بالاخره اطلاقی هست و اینها رو هم در بر میگیره. فرض چرا اشکال داشته باشه؟ اشکال اول این بود که مناقشه اولی که مطرح بودیم این بود که اصلا موضوع له نبود، این مصادیق جدید مورد توجه واضح نبود، بنابراین نباید شامل اینها بشه. سالبه به انتفاع موضوع است، نه اینکه اطلاق مشکلی داشته باشد. خیر، اصلا شامل اینها نمیشود. خب این جواب، یک جواب از این دادیم که آقای واضح خیلی وقتها یک جامعه ای رو در نظر میگیره، انقدر توجه داره که انحصار نداره مصداقهاش به زمانی که خودش داشت وضع میکرد. بنابراین یک جامعه ای رو در نظر میگیره، وقتی که تعبیر میکنه به آب، چطور مصداقهای اون روز رو در نظر میگیره، مصداقهایی از آب که بعداً تحقق پیدا میکنه با تقطیر فرض بفهمید که هوا یا این آبهایی که به شکل عرض کنم بزرگ شما که تو آزمایشگاه به دست میاد، یا از فرض بفهمید که این کولرهای گازی که هوا رو جذب میکنه و رطوبتش رو میگیره، این آبها به دست میاد، وقتی میگه آب طاهر است و مطهر، اینها رو هم در بر بگیرد. این هم یک فرضی است که خودش تصور میتونسته بکنه، ولو اینکه دقیق جزئیاتش رو نمیتونه تصور بکنه، اما اجمالا میتواند تصور بکند مواردی را که یک مصداقش، دو مصداقش، چند مصداقش اون زمان بود و مصداقهای بعدی که خواهد آمد. حتی اگر ما اطلاق رو جمع القیود بگیریم، جمع القیود هم بگیریم، این قیدها مد نظرش میتونه باشه. اما گفتیم به این که اشکال دوم این است که اصلا این، یعنی جواب دوم در واقع به اشکال این است که اصل این اشکال مبتنی بر این است که ما اطلاق را جمع القیود بدانیم یا حتی رفض القیود بدانیم، لحاظ این قیود لازم است، تصور اینها شرط است تا پس از تصور اینها بتواند این قیود را جمع بکند و اطلاق را شکل بدهد، کما اینکه نوع قدما قائل بودند در مورد اطلاق که معتقد بودند که اطلاق مثل عموم لفظ دارد، همچنان که در عموم باید مصادیق مشمول این لفظ عام باشد، در اطلاق هم الفاظی داریم که واژه های اطلاق هستند و از این مجموعشون رو لحاظ میکنند. اما بعد که این رأی کم کم به انقراض کشیده شد، حالا یا بگیم رفض القیود است که آن هم بالاخره به نحوی قیدها را در نظر میگیره ولی آنها را کنار میزنه، میگه من آنها رو نمیخوام، این قیدهایی که مد نظر است رو رد میکنم، و از این پیشرفته تر و دقیق تر این است که بگیم اطلاق هیچ کدام از اینها نیست، اطلاق عدم لحاظ قیود است، بلکه نه اینکه قیود را در نظر بگیرد جمع بکند یا قیود را در نظر بگیرد رفض و نفی بکند، بلکه اطلاق عبارت است از نگاه به خود ماهیت، خود طبیعت، بدون اینکه هیچ قیدی همراهش در نظر گرفته بشه یا رد و اثبات بشه. خود طبیعت به تنهایی لحاظ میشه، طبیعت لیسیده به اصطلاح، طبیعت خالص. این طبیعت خالص عرض کنم به حضور شما که خونسا، همه شرایط در هر شرایطی این طبیعت هست، با قیود هست، بی قیود هست، میخواد قید همراهش باشه، میخواد قید همراهش نباشه، میخواد کسی این رو لحاظ بکنه، میخواد این رو لحاظ نکنه، هیچ کاری به اونها ندارد. این رو مد نظر قرار میده و برای این وضع میکنه. خب هر مصداقی از این طبیعت خالص خونسای مجرد از لحاظ هیچ چیز تحقق پیدا کند هر جا و به هر شکلی مشمول این حکم می شود. خب این با این مبنا دیگه این اشکال وارد نیست. اشکال این بود که آقای واضع اینها رو تصور نمی توانست بکند. میگیم اصلا چرا تصور بکند؟ کاری نداشت. حتی نسبت به مصادیقی که در زمان خود واضع وجود داشت هم تصور نداشت. تا چه برسه به مواردی که مصداقهایی که بعداً میخواد تحقق پیدا کنه. یک نکته ای میگیره، یه طبیعتی رو میگیره، یه چیزی که مقوم اون طبیعت است اون رو لحاظ میکنه و حکم رو روی اون قرار میده، موضوع حکم قرار میده. سعیدن طیبن، کار نداره به این که این مقید باشد به چه چیزی، مقید باشه به این که روی زمین باشه یا از زمین بکننش، جداش بکنن و بزنن به فرض دوند که دیوار حرم و سنگ مرمر رو درست کنن، چه عرض کنم به همون شکل خشونتش باشه و به شکل ناهمترازش یا نه در دستگاه تراز بشود و منظم بشود و شکل پیدا کند، اصلا مهم نیست. مهم این است که وجه العرض برش صدق بکنه. مثال های زیادی میتونه داشته باشه. عرض کنم به حضور شما که خب مثلا فرض فرمایید که مثال همون آب بزنیم. اگه گفتن الماء طاهر یا مطهر، ماء مطهر، حکم مطهریت بر روی این آب حمل شده یا طاهر بودن برش حمل شده. خب مطهریت که ما خیلی باش کار داریم، الماء مطهر که از مطهرات اصلی است، یا مثلا مایی چیزی است که می شود با او رفع حدث کرد، هم رفع خبث کرد، مطهریت از خبث، و هم می شود با او وضو گرفت و غسل کرد. هر وقت این آب شکل بگیره، طبیعتش، ماهیتش، این موضوع حکم قرار می گیره. چطور اگر در زمان خود استعمال واضع و وقتی که ائمه احکام رو بار می کردن آبهایی داشتیم، وجود داشت، مصداقهای مختلفی داشت، آب چاه، آب چشمه، آب دریا، آب باران، آب ذوب شده از برف، فرض محمد به این که اینا بود. خب اینا همه مصادیقش، چرا همه مصادیقش بود؟ یعنی واقعا واضع اینا رو لحاظ کرده بود و همه رو در نظر گرفت و آب برای همه، واژه آب رو برای همه گذاشت؟ خیر. آیا همه رو در نظر گرفت و اینها رو عرض کنم به حضور شما که رفض کرد و رد کرد دوباره این الفاظ رو برش گذاشت، گفت که نه باران بودن، نه چشمه بودن، نه اینا، نه این هم نیست. برای خود طبیعت آب، این مایع سیال با این ویژگی ها که در شیمی هم براش اسم میذارن یا فرض در عرف براش یک اطلاقی دارن، این موضوع حکم قرار گرفته. حالا این ممکنه در آزمایشگاه تحقق پیدا کنه، ممکنه از تقطیر هوای مرطوب آب به دست بیاد، یا عرض کنم بزرگ شما که در کره های دیگر این محصول پیدا بشه. مایع سیال این چنینی حکم مطهریت را دارد. تو آزمایشگاه درست کردیم، این اصلا این قیدها در نظر گرفته نشده، هیچ، فقط این طبیعت آب خالی. وقتی اینجوری شد، این منحصر نمیشه طبیعتا در مصداق هایی که اون زمان وجود داشت. مثال دیگه‌ای که خیلی محل بحث هست توی معاملات و مورد توجه قرار گرفته، مسئله واژه عقد. عقد یعنی طبق تعریفی که شده است شد و قرار به قرار، یا شد و التزام به التزام، حالا بنابر اختلافی که هست در یک جهت دیگه ای که الان محل بحث ما، محل بحث ما نیست. مهم اصل این ارتباط است. خب عقد در معاملات، در امور اعتباری از عقد خارجی گرفته شده. طبق نظر مشهور و احتمال بیشتر این است که از همون گره حبلی به حبل دیگر گرفته شده. گره خوردن تنابی به تناب دیگر گرفته شده، حالا از اون اومدن یک چیزی پیدا شده، درست کردن به نام چیز اعتباری، به به نام همین عقد هایی که ما محل بحث ماست. خب این واضع تو ذهنش فقط همین بود، لحاظش و متصورش و معقولش این نکته بود که چیزی را با چیزی گره بزند، قراری را با قرار دیگر، تعهدی را با تعهد دیگر گره زدن. اما اینکه گره زدن به چه گونه باشد مهم نبود براش، لحاظ نکرده بود اصلا. مدعی هستیم که لحاظ نکرده بود، میخواد این به شکل لفظی باشد، کتبی باشد، اشاره‌ای باشد برای مثل شخص اخرس، یا به شکل تیک زدن توی دستگاه دیجیتال باشد، از این معاملات دیجیتال و اینها باشد، مهم نیست، مهم که گره بخورد. وقتی گره شکل گرفت تمام میشه کار. یا اصلا این متعلقش چی باشد مهم نبود براش، متعلقش دو امر مثلا فرض فرمایید به این که رایجی باشد در اون زمان وجود داشت، قرار ازدواج، قرار اجاره، جابجایی منفعت، جابجایی عین، قرار نسبت به انتفاع در عرض کنم بزرگ شما که آریه، یا قراردادهای جدید امروزه، بورس، بیع، خرید و فروش سهام، عقد بیمه، اینها همه مصداق‌هایی برای این تعهد طرفینی یا قرارهای طرفینی که به هم گره خورده است. همینقدر صدق بکنه همین کافی است. مهم این است که موضوع له مشخص بشه، اون نکته‌ای که مورد لحاظ واضع بوده، اون طبیعت و ماهیت اصلی اون موضوع له مشخص بشه. دیگه هیچ فرقی نمی کند که با چه ویژگی، با چه قیدی، مصادیق رو مد نظر قرار نمی دهد، لذا مورد لحاظش نیست، حتی اگر نتواند تصور بکند مصداق خاصی را و قید خاصی را. برای اون طبیعت مجرد خونسا که قرار داد کافی است. و مثال های فرائوان دیگهی در نظر ممکنه بگیریم. حالا در بحث رؤیت ما هم از این استفاده شده، اونایی که میخوان از چشم مسلح هم استفاده کنن و چشم مسلح رو هم کافی بدانن برای تحقق شکل گیری اول ماه، میگن رؤیت ملاک واضح، رؤیت مثلا مطرح کرده. حالا البته اونجا ممکنه یه بحث دیگه ای مطرح بشه، در واقع اون مشکل یک مشکل دیگه ای داره که آیا رؤیت موضوعیت دارد، کما اینکه ظاهر عناوین این است که موضوعیت بخواد داشته باشه هر جا استعمال شد و مطرح شد، یا اینکه طریقیت دارد بنابر اون احتمالی که وجود داره که بعضی از مفاهیم که اصلا خودشون ذاتشون اقتضای طریقیت میکنه. علی حال این، علی وجودای از اون اشکال، به هر حال اینا مثال های متعددی میتونه داشته باشه. خلاصه این عرض کنم بزرگ شما که اگر ما موضوع له رو کشف کردیم، طبق این جوابی که مطرح شد، اگر معنای موضوع له کشف شد، معنای موضوع له هم چگونه کشف میشود، این بستگی داره بگیر به راهکارهای خاص خودش. تبادل است و یا عدم صحت سلب هست و یا اینها، اگر اصلش مشخص شد دیگه ما نیاز نداریم به این که اون قیود و مصادیق قدیمی و جدیدی رو مطرح بکنیم، چون این قیود و مصادیق اصلا در اون معنای موضوع له دخیل نیست. این جواب دوم میشه. در جواب اول که گفتیم، در اون جواب حتی اگر ما مبنای ما جمع القیود باشه در اطلاق، اونجا اون جواب پاسخگوست برای اون اشکال. جمع القیود هم باشد میگیم واضح این قیود را اجمالاً تصور کرده است، ولو مصادیقی را که به نظرش نمیاد و به تعقلش نمیاد. اما گفتیم به اینکه این جواب همه جا مفید نیست، در همه موارد مفید نیست، نسبت به همه مصادیق مفید نیست. ممکنه مصداقهای امروزه برای بعضی از موارد پیدا شده باشد که اصلاً حتی به شکل اجمالی مد نظر آقای واضح نبوده باشه، اما این اشکال جواب دوم میتواند بر جمیع مبانی درست در بیاد. من البته از دوستانی که پیگیری میکنن این مباحث رو البته توصیه میکنم، نه اینکه درخواست کرده باشم، مصادیقی رو پیدا کنن، مباحثی رو در فقه تفحص کنن، اگر قرار باشه که یک کاری ارائه بدن و مدرسه از اونها مواردی رو میخواد برای کار تحقیقاتی و مطالعاتی، مصادیقی رو در فقه پیدا بکنن از این اطلاعاتی که مطرح هست و محل بحث میتونه باشه. بازم میگم مثالهای مختلف دیگه ای داره. میت بالاخره موت رو چیزی واضح در نظر میگیره، عدم حیات یا الان میتر در نظر بگیریم، موت عدم حیات، البته مصداقش عدم حیات چگونه است خودش میتونه مورد اختلاف باشه، اما میتر رو اگه در نظر بگیریم، میته در مورد حیوانی که موضوع برای احکام قرار میگیره، نجاست، عدم جواز اکل، عدم جواز خرید و فروش، اینا احکامی است که شارع مقدس اینها رو به این شکل مورد لحاظ قرار داده. خب این اطلاق داره، یه وقتی با چاقو، یه وقتی خودش حتف انف میمرد، یه وقتی ممکنه با بمب اتفاق بیفته، یه بمبی مثلا چیز بشه، یا تو دریا مثلا فرض نمایید بین که یک سری موادی رو منفجر کنن و باعث مرگ ماهیان بشن، یا عرض کنم به حضور شما که ابزارهای جدیدی که امروزه هست، بلکه ابزارهایی که ممکن است آینده اتفاق بیفته و حیات یک حیوانی را بگیرد که الان به ذهن ما هم نمیاد، نمیدونم از طریق چرز کنم الکتریسیته یا موارد دیگه ای پیدا بشه که این باعث مرگ بشه و به نحوی که هیچ تصورش هم الان، یا قدیمی ها که حتما نبود، الان هم ممکنه مواردی رو خیال بکنیم، تصور کنیم که آینده اتفاق میفته، ممکن اصلا به تعقل ما هم در نیاد که این مرگ، عدم حیات، گرفتن حیات از یک حیوان تحقق پیدا کنه، بدون اینکه ما الان بتونیم برای اون مصداقی پیدا کنیم و تصور بکنیم. ولی مهم اون نکته عدم حیات، عدم حیات هیچ فرقی نمی کند بین الان، بین اینکه مصداقش الان باشه یا نه، در هنگام وضع بوده یا نبوده، در هنگام استعمال زمان ائمه مطرح بوده، وقتی روایات مطرح میکردن و این احکام رو بر روی میته بار میکردن، یا نبوده باشد. خب این عرض کنم به حضور شما که از یه جهت، پس این اشکال به نظر میرسه که تمام نیست. ما معتقدیم به اینکه احکام اطلاقات دچار مشکل از این حیث نمیشه، با این دو تا پاسخی که مطرح شد، یه پاسخ کلی است همه جا به درد میخوره، یه پاسخ در خیلی از موارد مفیده، شاید در همه موارد مفید نباشه. این مناقشه اول. مناقشه دومی که مطرح شده که برای اطلاق گیری، گفتیم به این که ما اگه مناقشات رو نداشته باشیم این اطلاق گیری ها رو تمام میدانیم، لفظی گفته شد، مصداق هایی دارد، مصداق هایی در زمان شارع مطرح بود و قابل تصور، مصداق هایی هم مطرح نیست و به تصور در نمیاد. عرض کنم به حضور شما که در زمانی که استعمال میشه، حالا ما کاری به اون نداریم، مهم این است که مصداق مصداق باشد، واقعا لفظ شامل او بشود، چون اشکال این بود که شامل نمیشود، ما شمول رو درست بکنیم مسئله حل. اما مناقشه دوم با قطع نظر از مناقشه اول است. فرض کنیم که ما از اشکال اول پاسخ گفتیم و اشکال اول رو تمام ندانستیم، سالبه به انتفاع موضوع تلقی نکردیم، قرار شد جوری باشد که این موضوع محقق شد، این عنوان شامل این موضوع شد، خب کار تمومه؟ خیر، مناقشه دوم خودشو نشون میده. مناقشه دوم این است که حالا که موضوع شکل گرفت، این مصداق مصداقی برای این عنوان و این موضوع شد، ما برای اطلاق گیری برخلاف عموم که دستمون بازه، از این جهت در اطلاق گیری دستمون باز نیست، مشکل داریم. باید متکلم در مقام بیان باشد. اگر متکلم در مقام بیان نباشد، اطلاق گیری نمیشه گرفت، اطلاق گیری صورت نمیگیره. خب اشکال چیست؟ اشکال این است که اطلاقی نسبت به این مصادیق مستحدثه ما نداریم، ولو اینکه موضوعا بتوان این مصادیق مستحدث را زیر مجموعه اون عنوان قرار داد با همون راه کارهایی که اشاره شد، ولی شرط انعقاد اطلاق این است که مقدمات حکمت تمام باشد. این ربطی هم به اون مبنایی نداره که ما اطلاق رو چی بدانیم. البته غیر از اون بحث جمع القیود، چه ما اطلاق رو رفض القیود بدانیم، چه اطلاق رو بگیم که برای ماهیت لا به شرط وضع شده است، مقدمات حکمت باید باشه. تا مقدمات حکمت نباشد، اطلاق گیری صورت نمیگیره. بعد از اینکه مشخص شد این مبنا که مطلق واژه خاصی مثل عموم ندارد، لذا فراگیری و شمول را باید با مقدمات حکمت به دست آورد، مبنایی که متأخرین به اون قائلند. اگر مقدمات حکمت نباشد، اطلاق عموم شمول تحقق پیدا نمی کن. خب یکی از مقدمات حکمت معروف که برخی به خاطر وضوحش اون رو جزو مقدمات قرار ندادن بلکه مقوم موضوع اطلاق قرار دادن، مسئله در مقام بیان بودن. بر مقام بیان بودن مقصود این نیست که از هر جهت در مقام بیان باشد، اون یه بحث مستقل جدایی دارد. بحث این است که در اون حیثی که متکلم ما میخواهیم در مقام ازش اطلاق بگیریم، متکلم در اون از اون حیث باید در مقام بیان باشه. یعنی باید متکلم از حیث شمول نسبت به این مصادیق جدید در مقام بیان باشه. متکلمی عبارتی به کار برد، واژه‌ای به کار برد، آب گفت، مادر گفت، عقد گفت، اینا واژه‌هایی که بود. گفتیم برای طبیعت هم وضع شد فرض، خیلی خوب. ولی اگر در مقام بیان همون مصادیق خاص زمان خودش بود و در مقام بیان مصادیق جدیدی که سیحدث بعدن بعدن حادث می شود نبود، مشکل پیدا می شه دیگه. مقدمه اول ضربه خورد، لطمه وارد می شه بهش و در نتیجه نمی توانیم اطلاق گیری کنیم. خب چرا نشه؟ الان اینجا مشکل کجاست؟ مشکل این است که شارع با مخاطبینی سرکار داشت، مواجه بود، که آنها مصادیق خاصی را تصور میکردن از سفر پیاده با اسب، با شتر، حد اکثر حالا فرض کشتی هم اون زمان بود و اون رو هم مد نظرشون قرار می دادن. اینها رو مصادیقی می دانستن. اینها مصادیق قابل تصور برای مخاطب زمان معصومین بود، اما نسبت به زمان بعد که مصادیق جدیدی مثل هواپیما، ماشین های تندرو، قطار، اینها این مصداق حاصل میشه، به چه دلیل گوینده، حالا در بحث روایات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در بیان حکم اینها باشند؟ اون مقداری که ما میتونیم احراز بکنیم که متکلم در مقام بیان اونها بوده، در قلمرو اون مصادیقی است که مورد نیاز مخاطب اون زمان بود. متکلم میخواست حرفش رو، ادعاش رو، حکمش رو به مخاطبینش برساند و مشکل اونها را حل بکند. هر چی که اون مصادیق اون زمان بود و میفهمیدند، طبیعتا شارع مقدس به خصوص موظف میدید خودش رو که احکام اون مصادیق رو بیان کند و مردم را نسبت به اون مصادیق منتظر نگه نداشته باشه. خیلی خوب، اما نسبت به مصادیقی که اون زمان نبود به چه مناسبت؟ چه دعایی داشت؟ چه ضرورتی داشت؟ چه وظیفه ای داشت که اونها رو بیان کنه؟ لذا احراز نمیشه. شاید هم بگیم که ما احراز میکنیم که اصلا در مقام بیان اونها نبود. اگه اینو نگیم که احراز بکنیم عدم رو، لااقل احراز نمی کنیم که متکلم در مقام بیان احکام این مصادیقی باشد که اون زمان به خاطر عدم وجودشون مورد نیاز نبود و حتی متصور اون مخاطبین نبود. البته این با قطع نظر و بعد از این است که بگیم این الفاظ شامل این مصادیق می شود. درس کردیم ما از اشکال اول گذشتیم، ما پاسخ دادیم، فرض گفتیم به اینکه این مصادیق هم می تواند با اون توضیح در اطلاق و مبنای اطلاق مصداق اون موضوعات و اون عناوین یعنی قرار بگیرد. ولی بعد از این هم که قرار گرفت دیگه هست، به لحاظ وضع شامل میشه، مصداق هست، اما اینکه مصداق باشد و اما مورد اراده متکلم بوده باشد، این محل بحثه. خب جمع‌بندی کنیم، یه بار دیگه تکرار کنیم. متکلم، ظاهر حال متکلم گفتن اینه که به مقداری توجه دارد که مخاطب متوجه بشه، بفهمه، نیاز داشته باشه، مشکلشو برطرف بکنه و نسبت به بیش از این نمیتونیم احراز کنیم. احراز نکردیم. این که متکلم باید در مقام بیان باشد باید احراز بشه. احراز نشد کافیست. اثبات احراز عدم و احراز عدم لازم نیست. خب پس بنابراین این مطرحه. حالا همین مثال های مختلفی هم همون مثال ها دوباره میاد. وقتی که گفت حرمت علیکم امهاتکم، مصداقی از ام مورد بحث است، یعنی مورد فهم است، مورد نیاز است که آن زمان این ام وجود داشت. اما مصداق های جدید که مثل تلقیح مصنوعی، رحم های مصنوعی، رحم های جانشین و اجاره‌ای، اینها اصلا مصداق نبود تا متکلم اینها را هم بگیرد که حرمت بگه شامل اینها هم بشود، یا مثلا فرض حضانت هم بر اینها واجب بشود، یا صله رحم اینها واجب بشود، یا نفقه و اینها. این مباحث بعدی. الان این احکامی که مترتب میشه بر این چیزها، عناوین، نبود تا نیاز بشود و مد نظر قرار بگیرد. این عرض کنم بزرگ شما که پس این اشکال به این شکل مخصوص مطلقات. شما یه بحثی هم راجع به عمومات خواهیم داشت، همینجا اشاره بکنیم. این در عمومات اشکال نمیاد، چون ما در عموم طبق نظر مشهور نیازی به مقدمات حکمت نداریم. عموم الفاظی دارد که حالا با همه بحث هایی که در مورد این الفاظ هست سغرفیان، اینها شمولشون و دلالت بر شمولشون بلوز هست، مقدمات حکمت نمیخواد. تا شما بیایی بگی که یکی از این مقدمات حکمت و رأس اونها در مقام عیان بودن است، پس بنابراین در عموم این اشکال مطرح نمیشه. اما در اطلاق مطرح میشه، چون اطلاق شمولش ابتدایی نیست، بعد از اثبات مقدمات حکمت از جمله در مقام بیان بودن. خب این طبق نظر مشهور. اما حتی عموم هم میتواند مشکل پیدا کند و ما میتوانیم در استفاده از عموم هم دچار مشکل بشیم و این اشکال رو در اونجا هم جاری بدانیم و سرایت بدیم، اگر مبنای مرحوم آخوند خراسانی رو قائل باشیم که تمسک به عمومات هم نیاز به اطلاق داره. یعنی ما مقدمات حکمت در عموم عام هم نیاز داریم. عرض کنم به حضور شما که مرحوم نائینی هم همینطور تعبیری دارن که ان مفاد کل انما هو استیعاب ما ینطبق علیه مدخولها. کل استیعاب دارد، وضع شده است برای عموم، منتها اینکه این عموم چه مقدار باشد قبل از این باید با اطلاق شما مشکل حل بکنید. لذاست که خوب توجه کنید این نکته که عرض میکنم روشیه. لذاست که مرحوم آقای صدر معتقد بوده در همین کتابهای آموزشیش که بحث اطلاق باید مقدم باشه بر بحث عموم. البته ایشون در بحث‌های خارج خود ایشون به روش عموم و مشهور عمل کردن، اول مباحث عموم رو مقدم کردن، ولی واقعش این است که اینا معتقدن که مباحث عام و خاص احیانا به اطلاق نیاز داره. لذا به لحاظ فنی باید بحث مطلق و مقید رو و بحث اطلاق رو مقدم کرد بر بحث عموم. اطلاق نیازی به بحث عموم نداره، کار خودش رو میکنه، اما عموم علا بعض المبانی نیاز به اطلاق داره. اگر شما قبلا مدخول کل رو با اطلاق نتونی تثبیت کنی و فراهم بکنی شرایطش رو و شمول و اینهاشو، لفظ کل به درد شما نمیخوره. لفظ کل میگه همه، اما همه چی مشخص نیست. اینکه همه چی باشد رو قبلا باید با اطلاق اون رو مشخص کرد تا لفظ کل بر او تعلق بگیره. بله، شما وقتی میگی کل یعنی همه، همه انسان ها یا همه انسان های مرد یا همه انسان های مرد عالم یا همه انسان های مرد عالم فقیه یا همه انسان های مرد عالم فقیه عادل. اینا تا مشخص نکنی اون کل و اون لفظ همه به درد شما نمیخورد و کارگر نیست. این مبنایی است که مطرح شده، اخوندم در کلماتش مطرح هست. عرض کنم بزرگ شما که میگه که برای استیعاب است این واژه ها مثل کل، ولی یا جمع محلا بلام، ولی استیعاب مد استیعاب است، اما استیعاب مدخول. مدخول چیست؟ اینکه مشخص کنیم مدخول چیست و چقدر فراگیر است و عمومیت دارد، این متوقف بر این است که شما ابتداعا مقدمات حکمت رو جاری کنی و از عدم قید مدخول فراگیری و شمول به دست بیاری. بعد از اینکه اینو به دست آوردی، لفظ کل که میاد دیگه مشکل شما رو حل میکنه. اگه این گونه باشه مشکل سرایت میکنه به عموم هم و این مبنا، عمومات هم دچار مشکل میشند نسبت به مصادیق جدید. چرا؟ چون فرض این است که نسبت به مصادیق جدید این اطلاق گیری تمام نیست. چرا؟ چون در مقام بیان بودن به عنوان یکی از مقدمات حکمت تمام نیست. وقتی مقدمه حکمت نبود اطلاق صورت نمیگیره، اطلاق نشد شمول نمیاد، شمول نیاد مدخول مشخص نمیشه و لذا لفظ کل آوردن کارساز نخواهد بود. این اشکال، اصل این اشکال خلاصه این اشکال تمرکز داره روی چی؟ روی اینکه متکلم باید در مقام بیان باشه و اگر نبود نسبت به مصادیق جدید نمیتونیم از این اطلاق استفاده کنیم. خب مشکل میشه دیگه، باید این رو حل کرد. البته قبل از اینکه سراغ حل بریم باید یک نکته بگیم و اون این است که عرض کنم به حضور شما که تقریب هایی وجود داره تا خود همین ادعا با تقریب هایی بیان میشه. تقریب های مطرح شد دیگه، اگه بخوایم استقصا کنیم که به چه بیانی باید گفت که شارع در مقام بیان حکم موضوعات مستحدث نبود، چون اصل ادعا دائر مدار اینه، دال مرکزی این ادعا این است که شارع در مقام بیان حکم موضوعات مستحدث نیست. این که شارع در مقام بیان موضوعات مستحدث نیست حکم اینها رو نمیخواد بیان کنه، اصلا مد نظرش نیست تا حکمش مشخص بکنه. این با چند بیان میشه این رو اثبات کرد. این تقریباتی وجود دارد که شارع مقدس در مقام بیان نیست. پس این تقریبات تقریبات مختلفی است، بیانهای مختلفی است برای اثبات این مطلب که شارع در مقام بیان نسبت به اینها نیست. تقریب اول که مطرح شده این است که میگوین شارع عرض کنم بزرگ شما که سیرش این بوده که، یعنی اینگونه بگیم، نه اینکه سیرش این نبوده است که مسائل مستحدث را بگوید، بلکه سیره شارع این بوده که اونها رو متعرض نشه. مصادیقی که به ذهن مخاطبین اون زمان نمی آمد آنها را متعرض نمی شد. این چیزیست که ادعا شده است و این روش ائمه بود. دعب و عرض کنم به حضور شما دیدن ائمه معصومین سلام الله علیه این نبود. این رو با مطالعه از یعنی مطالعه بیانهای ائمه از این به دست میاد. روایات رو وقتی مراجعه میکنیم نمیبینیم که اینها مصداقهای غریب غیر موجود در اون عصر رو بهش متعرض بشن. هرچند بر اساس علم امامت خبر داشته باشند، وظیفه هم داشته باشند نسبت به آینده هم چیزی بگن، اما تأکیدم میکنن که ما همه چی رو داریم ولی حکم همه چی رو داریم، تا روز قیامت هم احکام ما هست. در این حال نمیشنویم، ندیدیم، برخورد نمیکنیم که عادتشون این نبوده که اون چیزیست که خارج از حیات طبیعی و متعارف مردم اون زمان باشه و مصداقهایی باشد که اون زمان متعارف نبوده اونها رو متعرض بشند. خب وقتی که ائمه این شیوه رو داشتند اثبات بشه که در مقام بیان این نبودند و روششون این بوده که متعرض نمی شدند، خیلی خوب، یعنی مصداق ها رو نمی گفتن. خب حالا این که به درد ما نمی خوره، از ما سر کارمون با اطلاقاته. خب مستشکل اینجوری میگه، میگه وقتی که ائمه نسبت به مصادیق جدید متعرض نمی شدند، اونها رو بیان نمی کردن، پس اگر واژه مطلقی یا عنوان زمین دار برای اطلاق گیری هم استعمال می کردند و به کار می بردند و موضوع حکم قرار می دادند، پس معلومه که در این اطلاقات هم ناظر به همون مصادیق موجود بودند، نه مصادیق مستحدثی که بعدن خواهد آمد. لااقل ما شک می کنیم، اگر جزم به عدم پیدا نکنیم بر اساس اون قرینه شک میکنیم که مد نظرشون بوده یا نه. شک کردیم، در مقام بیان بودن احراز میخواد، احراز نشود نمیشود تمسک کرد. پس یه بار دیگه عرض میکنم، چون ما در مصادیقی که ائمه متعرض میشند، مصادیق نه فقط عناوین، مصادیقی که ائمه متعرض میشند و حکمشو بیان میکنند، وقتی تأمل میکنیم، مطالعه میکنیم، یعنی مراجعه میکنیم، میبینیم فقط اون مصادیق رائج زمان خودشون رو دست میذارن، مشخص میکنن، حکمشو بیان میکنن، مثال میزنن، به مخاطب میگن و مصادیق غیر از این روها رو اصلا نمیگن. حالا که در مصادیق اینگونه رفتار میکنن، پس اگر یه وقتی واژه مطلقی که مجموعه این مصادیق را زیر خودش جمع بکنه و عنوان کلی برای این مصادیق باشد، اون رو هم که میگن ناظر به همین موارد موجود هستش، یک اطمینانی ممکنه برای ما حاصل بشه که فقط اونها هست و لاغیر. اطمینان هم حاصل نشد، لااقل شک داریم که نسبت به مصادیق جدید نظرشون هست یا نه و در مقام بیان هستن یا نه. همین کافی است به این که ما نتونیم احراز کنیم در مقام بیان بودن را، مانع احراز در مقام بیان بودن میشوند. نشد، مقدمات حکمت فراهم نمیشه. مقدمات حکمت فراهم نشد، چه اتفاقی میفته؟ دیگه اطلاق شکل نمیگیره. خب ممکنه کسی این قلت بگیم که نه، حالا شایدم واقعا مد نظرشون بوده، درست در مصادیق اسم نمی بردن، مشخص نمی کردن، اما در کل اون واژه مطلقی که به کار می بردن شاید واقعا مد نظرشون بوده، یا اصلا یک اشکال، یک انقلت به یک شکل دیگه این انقلت مطرح بکنیم، بگیم شاید مصادیق رو، مصادیق مستغرب رو و مستحدث رو مطرح کردن، حکمش رو بیان کرده باشن و به ما نرسیده باشد. بگیم نه، اگر کسی این اشکال رو بکنه، قلنا در جوابش که اگر این گونه بود به ما میرسید، به عنوان نوادر، امر عجیب، حتی بعضی از محبین اهل بیت و علاقمندان و معتقدین به عنوان یک کشف و معجزه و کرامت و غیبگویی ائمه نقل میکردن که خدمت امام بودن مثلا و امام یک نکته عجیبی فرمود که سیعتی مثلا اقوامون که اینگونه عمل میکنند، عقدشون رو با تیک زدن مثلا یا هر چیزی که قابل فهمشون باشه، اینو نقل میکردن برای ما، در حالی که ما هم چیزی نمییابیم. خب متکلم در مقام بیان نباشد، زمینه برای اطلاق گیری و انعقاد اطلاق فراهم نمیشه. حالا یه مثال معروفی که در این زمینه مطرح هست شنیدید، مسئله اون آیه شریفه هست که فکلوم ما امسکنا علیکم، در رابطه با سوره مائده، در رابطه با حیوان سگ شکاری که میره حیوان رو شکار میکنه. خوب آقایون چی میگن؟ معروف دیگه، حالا گرچه محل بحثه، مخالف هم داره، ولی مشهور اینه میگن دیگه، میگن که این آیه فقط در مقام بیان از حیث ذبح هست و با شرایط خاص، رو به قبله و انسان و چاقوی آهنین و اینها لازم ندارد، اگر سگ شکاری بره حیوانی رو شکارش رو گاز بگیره و بیاره برای شما، میتونید بخورید. اما این از این جهت چون در مقام بیان این بوده، آیات قبل در این رابطه هست، و اما از ناحیه طهارت نجاست که محل گاز گرفتن سگ هست و آب دهانش از این جهت در مقام بیان نیست، چطور اونجا مشهور آقایون میگن چون در مقام بیان نیست یا احراز نشده نمیتونیم اطلاق گیری کنیم، پس بخورید سواء غسلتموه ام لم تغسلوه، نمیتونیم همچه حرفی رو بزنیم؟ نقطش هم همین در مقام بیان نبودن. اینجا هم نسبت به مصادیق جدید همینو میگیم، میگیم در مقام بیان بودن از این حیث ثابت نشده، ولذا فقط اطلاق گیریش نسبت به اون مصادیقی است که خود ائمه باش درگیر بودن، در اون زمان بوده، یعنی مخاطبین ائمه هم با اونها درگیر بودن و مورد نیازشون بوده است. چون ائمه وقتی مصداقی حرف می زدن فقط مصداقهای زمان خودشون رو به عنوان مصداق و موضوع حکم مد نظر قرار می دادند. لذا در مقام بیان نبودن را در این تقریب به این شکل تثبیت کنیم. چرا در مقام بیان نیست؟ چون خوب توجه کنید نکتهش چیه؟ چند بار دارم تکرار میکنم. چرا در مقام بیان نیست؟ دلیل این که در مقام بیان نیست این است که اونجاهایی که دقیقاً میخواست مشخص کنه و نمیخواست از اطلاق کمک بگیره، میخواست مشخص بکنه حکم رو روی مصداق ببره، هر چی مصداق میگفت مصداقهای قابل فهم و موجود و محقق اون زمان رو مشخص میکرد و میگفت. نمونه نداره که مصداقهای غیر موجود رو به عنوان موضوع حکم قرار بده. خود همین قرینه میشود که پس جایی که مصداق نگفت اسم نبرد و به شکل مطلق عنوان ذکر کرده است، مراد می شود همون مصداقهای مرسوم. پس از این که وقتی مصداقی صحبت می کرد مصداقهای یک مثال از اون مصداقهای غیر موجود و مستحدث اشاره نمی کرد، بیان نمی کرد، دبش این نبود، سیرش این نبود، ما از این سیرهی که برای این مطلب وجود داشت که فقط مصداقهای موجود رو مثال بزنه و مطرح بکنه و حکم بر اونها بار بکنه، میفهمیم که پس اون جاهایی هم که اسم نبرد و کلی گفت، عنوان رو مطلق آورد، در اون جاها هم فقط همونها مراد است و لا غیر. این تا اینجا شاهدش این است که حالا یه مثال، البته شاهد مثالی است، فقط گفتن به این که مثال زدن، گفتن ادله و روایات اصلا اشاره ای به مناطقی که فجر ندارد اصلا به اونجا اشاره نمی کنه. وقتی نماز صبح میگه وقتی طلع الفجر، سحر تا کی میتوانیم بخوریم ماه مبارک؟ قبل از طلوع فجر. کی امساک رو باید شروع کنیم؟ بعد از طلوع فجر. خب یه جاهایی هست که اصلا فجر طلوع نمی کنه. چرا؟ چون ضوء شمس همچنان باقی است، ساعتها اصلا نمیره، بین طلوع اینش خیلی طولانیه. لذا سوال دارن بعضی از مناطق که آقا 5 ساعت میکنه بین طلوع اون طول بکشه، نماز صبح ما کل این مدت بتونیم بخونیم؟ یعنی بعد از غروب دیگه همچنان نور شمس هست، حالا چیکار کنیم؟ یا باید بگیم که اینها اصلا تکلیف ندارند بالکل، یا باید بگیم که حتما باید از اونجا کوچ بکشند و اونجا نمانند، حتی مضطرین و گرفتارانی که به هر دلیلی اضطرار پیدا کردند اونجا باقی بمانند هم باید بگیم باید از اونجا کوچ کنند، برن جایی که طول فجر امکان داره. این که نیست اینجور، تکلیف هم نداشته باشن که نیست. وضعشون چیست در روایت اشاره نشده. حالا توضیح تکمیلی ان شاء الله ادامه جلسه آینده. الحمدلله.